بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله الأعظم أرواحنا فداه ولا اظلمن بانت مطیق للدفع عنی. صحبت در تبیین این فراز نورانی از صحیفه سجادیه بود. مورد ستم قرار نگیرم. از خداوند متعال میخوام که مظلوم واقع نشم، در حالی که تو میتونی از من دفاع کنی. ظلم رو در جلسه قبل معنا کردیم. حالا نکته ای که قابل توجه هست این است که مقصود از این دعا چیه؟ این که خدایا تو میتونی ستمگر رو از ستم کردن به من باز داری، بنابراین خدایا یه کاری کن که مانع بشی. آیا مقصود این که جبران خدا مانع بشه که کسی مظلوم واقع بشه؟ اگه همچین چیزی هستش، این دعا درباره خود ائمه مستجاب نشده. اینها همشون مظلوم بودن. این مقصود چیه؟ قطعا مقصود مظلومیت، دفع مظلومیت جبری نیست. مثل همه موارد به او یشاء الله لهدا الناس جمعی، خدا بخواد همه رو هدایت میکنه. نه، یعنی جبران خدا نمیخواد کسی رو هدایت کنه. این قسمت از دعا مثل همه فرازهای این دعا هستش که یعنی خدا به من توفیق بده تلاش کنم مورد ظلم واقع نشم. یعنی با تلاش خودم، با توفیق تو حق خودم رو بگیرم، مورد ظلم واقع نشم. با تکیه بر توانایی تو در برابر ظالم بتونم مقاومت کنم. اینجا یه نکته ای که حالا در مرتبه سوم قابل توجه اینه که انسان دو گونه میتواند، دو جور مظلوم داریم. یک مظلومی هستش که میتونه از خودش دفاع کنه و نمیکنه، یا نه مظلومی هست نمیتونه از خودش دفاع کنه. بله، اینجا در اون مظلومی که نتونه از خودش دفاع کنه، خب این قدرتش برای یا مصلحت نباشه که از خودش دفاع کنه، اینجا مشکلی نداره. یعنی خداوند این مظلومیت رو برای خیلی از دوستانش خواسته. مانند خود امیرالمومنین علیه السلام در یه نامه هستش که در جواب معاویه نوشته قلت، تو نامه قبلی نوشته انی کنت اقاد و کما یقاد الجمل المغشوش حتی قبایه. تو نامه نوشته من رو بسته بودن به تناب و مثل شتر افسار بسته من رو کشیدن بردن برای بیعت. بعد می فهمن لعمر الله و لعمر قسم به خدا لقد عربت انتظم فمده، تو می خواستی من رو مذمت کنی، داری مدهم میکنی و انتفضح ففتزحتم، می خواستی من رو رسوا کنی، خودت رو رسوا کردی. و ما علی المسلم من قضاوتن یکون مظلوم، این نقصی نیستش که مسلمان مظلوم واقع بشه به این شکل. مالم یکون شاک کن فی دینه ولا مرتابم بیاغنه، اگر شک در دینش نبید. یعنی اشاره به این که تو اصلا مشکل دینی داری، مشکل اعتقادی داری. این عیبه، این عیب نیست که حالا من مظلوم باقی شدم. یا یه چیزی جالب تر داره که حضرت خدمت من از کنم می فرمود که قد سمع صارخا ينادي انا مظلوم، حضرت چنید که یک کسی میگه دا فریاد میزنه من مظلوم، فرمود حلام ما فل نسخ من، بیا با هم دیگه داد بزنی فریاد، فعنی ما زلت و مظلومن، من همیشه مظلوم بودم. و یه باز نکته دیگه هست در اینجا، ما در این کتاب دانشنامه‌نویسی ها رو جمع کردیم، قسمت مظلومیت، یکی از ویژگی‌های هست مظلومیته. میگه بینا علیون علیه السلام شهر نجار بلاغست یختوب، حضرت داشت سخنرانی میگه، وسط سخنرانیش از قام عرابیون فساح و مظلمتا، وسط سخنرانی دیگه گفت بابا به من ستم شده، به دادم مثلا برسه همچنین. فساد گفت یه جلو بیجا حضرت آمد جلو، فلان ما دعنا قال انما لک مظلمتون واحده، تو یه ستم دیدین قد داد میزنی، و انا قد ظلمت عدد المدر والبفر، من به اندازه همین سنگ ریزه ها و به اندازه کرک همه این حیوانات اینقدر به من ظلم شده، یه ظلم شده این. بله مثلا مواردی هست که حالا خودتون مراجعه کنید اینجا ببینید. صلوات خط فرمه خب بحث ما در میان دو تا بحثا برسیم به سر احکام مواقیت بود، قرار ما این بود که یه بحث از مسائل مستحدثه رو مطرح کنیم. موضوع بحث ما الان مرگ مغزی و احکام مترتب بر آن، یکی از مسائل جدیدی هستش که در فقه متون فقهی گذشته سابقه نداره، و اینم که الان مطرح شده به خاطر مرگ مغزی در واقع مقدمه است برای پیوند اعضا، یعنی برای اینکه چون میخوام اعضای کسی که به مرگ مغز مبتلا شده میخوان جدا کنن و الان مرسوم هستش که در همه دنیا مرسومه، جدا میکنن برای استفاده، البته نه همه کسانی که مبتلا به مرگ مغزی هستن که حالا شاید وسط بحث اشاره کردیم اینها قابل استفاده است. از این جهت مقدمتاً بحث مرگ مغز که بعضی میگن مرگ مغزی، درست این مرگ مغز بگید، چرا میگی مرگ مغزی، اونم توجیه داره البته. این بحث مطرح شده که مرگ مغز اینجا چه احکامی رو میتونه مترتب بشه برای، برای اینکه این بحث روشن بشه، حالا احکامی که مترتب بر مرگ مثل ارث، حالا کسی که مرگ مغزی هست میتونه ارثش رو تقسیم کنن، قصاص، حالا کسی زده کسی رو مرگ مغزی شده این قصاصش کنن، ولی هنوز نمرده ها، نمرده یعنی بدنش سرد نشده، قلبش کن دیه، زنش فقط همسر عده وفات بگیره، یا وکالت یکیش هم پیوند اعضاست. خب حالا برای اینکه ما احکام مترتب بر مرگ مغزی رو توضیح بدیم، ابتدا باید ببینیم که مقصود موضوع روشن بشه، موضوع شناسی اصلا مرگ مغز یعنی چی، که اگر مرگ مغز روشن نشه طبعا احکام مترتب بر آن هم قابل توضیح نیست. خب روی حساب ما اول یه توضیح کوتاهی درباره مغز داریم. این عکس مغز رو بیارید که افتاده بودم. بله. مغز اینجا سه تا بخش داره. که اون بخش بزرگترش مخه، اون بالا زیرش مخچه است و پایینش هم ساقه مغزه، که حالا هر کدام از این قسمت‌های مغز این مسئولیتی دارن. خب از نظر علم امروز در گذشته قلب رو حساس‌ترین عضو بدن می‌دونستن، الان با پیشرفت علم پزشکی اصلا مهمترین عضو بدن قلب نیست، مغزه. که قلبم باز در اختیار مغزه و همه اعصاب مرتبط با اونجا میشن، فکر و اندیشه اونا همه از اونجاست. خب این مغز قسمت مخ، اونجا بزرگترین بخش ساختمان مغز همین مخه، اون قسمت مخه که داخل کاسه سر رو پر کرده. هر قسمتش هم مخصوص به یک از سیستم های حسی است، مثلا یکیش مال حس باصره است، یکی مال سامعه است، یکی لامسه است، هر یکی حواس به یک قسمتی از این مخ مربوط میشن که اگر جز این بخشی از این مخ خدمت ما اصلا آسیب ببینه، حس مرتبط با اونم چیکار میکنه؟ آسیب ببینه. دومین قسمتی که مخچه است، این کمتر از کوچکتر از مخه، عقب جمجمه هم قرار ده، میبینید که عقب جمجمه هست و زیر مخ هست و وزن اون هم نسبت به مخ 1/88 حساب کردن هستش، هر چقدر باشه این 1/88. و وظیفه مخچه چیه؟ وظیفه مخچه این تنظیم فعالیت های عضلانی است، کنترل حرکات اعضا و تعادل بدن با این مخچه است. یعنی وقتی اون مخچه مشکل پیدا بکنه، اینجا انسان تعادل خودش رو از دست میده. سومین قسمتش ساقه مغزه. ساقه مغز اینجا که در پایه مغز قرار گرفته، وظیفش هم کنترل همه فعالیت‌های غیر ارادی است. مثلا میخواد خون در بدن گردش کنه، وظیفش با این ساقه است. یا مثلا تنفس، اینا ارادی نیستش دیگه، تنفس با اون ساقه است. و گوارش، مثلا معده میخواد غذا رو حذف کنه، این از اونجا باز دستور میگیره. علاوه بر این ساقه مغز، ایسکا است برای پیام‌های دستوری مراکز قشری مغز. یعنی پیام‌هایی که می‌خوام بگم اینجا، پیام‌ها از طریق همین ساقه مغز منتقل میشه. حالا این اجمالی، حرف اینجا خیلی زیاده، ولی حالا ما اجمالی گفتیم که اینجا خود مغز رو توضیح بدیم. که فعلا اینجوری میگن، میگن سلول‌های مغز انسان بیش از صدها میلیارده که بزرگترین سیستم عصبی رو تشکیل میده. و حالا نکته ای که اینجا گفته میشود، حالا ما خیلی از نظر تخصصی در این زمینه دیدیم، یعنی قابل تکثیر نیست و نو شدن هم نیست. سابقا میگفتند که مغز هم تغییر میکنه سلولهاش، یعنی در طول عمر انسان، ولی میگن سلول های مغز رو فعلا میگن قابل نو شدن نیست. حیات مرگ انسان هم باعث وابسته به همین مغز. خب این یه نکته راجع خود مغز. اما مراحل مقدمتا یه چیز مطلب دیگه که باعث روشن بشه، مراحل حیات از منظر پزشکی، حالا از نظر پزشکی مطرح میکنیم، بعد ما از نظر فقهی. یه حیات کامل داریم. حیات کامل یعنی چی؟ یعنی انسان از سلامتی همه ادراکات، اگه انسان سالم باشه، همه ادراکات بدن و همه فعالیت‌های حیاتیش سر جاش هست. این حیات کامل. دومین مرحله، مرحله حیات نباتی پایداره. در این حالت دوم بخشی از فعالیت‌های مغز کاملا تعطیله، یعنی ضرب خورده، بعضی از قسمت‌هاش دیگه اصلا هیچ کار نمی‌کنه. نتیجه اینه که انسان هیچ چیز تشخیص نمیده. فعالیت‌های ارادی از هیچ اراده‌ای نداره دیگه، نه چیزی رو تشخیص میده، نه قدرت تصمیم‌گیری راجع به چیزی داره. ولی اون ساقه مغز هنوز فعاله. یعنی در واقع مخ و مخچه کاری ازش دیگه ساخته نیست، تعطیل شده، ولی که ساقه هنوز که ملاحظه کردید فعالیت داره. به همین جهت بدن گرمه، قلب کار میکنه، خود به خدا قلب کار میکنه، ریه کار میکنه، حیات میگن یعنی حیات، حیات نباتی. ممکن کسی یه سال دو سال سه سال دیدی بعضی تلویزیون هم نشون میده حیات نباتی دارن. همین یکی از شهدا که اخیراً بله این همین جور بودیه، یعنی این حیات نباتی پایدار داره. ممکن 10 سال کسی همینجوری حیات نباتی داشته باشه ولی نه چیزی درک میکنه نه قدرت تصمیم گیری راجع به چیزی. این رو حالا بعضی خیال کردن مقصود از مرگ مغزی اینه، در صورتی که این مرگ مغزی که ما میگیم اعضاشو میخوام میتونن بردارن برای میتونن که حالا فتاوا مختلفه، لااقل به نظر عده‌ای از فقها میشود اعضا رو برداشت، خیال کردن اینه، در صورتی که مرگ مغزی این نیست. این مرحله سوم هستش. سوم حیات عضوی است. حیات عضوی یعنی چی؟ در اینجا فعالیت‌های مغز و ساقم دیگه به طور کلی از کار افتاده، تعطیل شده، از بین رفته. و دیگه برگشت ناپذیره. یعنی مغز هر سه قسمتش چی شده؟ از کار افتاده. ولی بعضی از اعضای بدن مثل قلب، کبد، کلیه ها اینا زندن، کار میکنن. اما این میگن حیات بافتی، حیات سلولی. اینم خودش خود به خود نیست مثل مرحله دوم، بلکه چیه؟ به کمک دستگاه های مصنوعی هست. یعنی دستگاهی هستش که ریه رو چی میکنن؟ تنفس مصنوعی میدن، قلب کار میکنه و کبد هم کار میکنه، ولی اینا طبیعت مثل مرحله دوم نیست. که معمولا هم اینجا از نظر پزشکی اگه به این مرحله انسان رسید دیگه 2 هفته میگن بیشتر زنده، معمولا اینجوری. حالا ممکنه بعضی هم بیشتر بشه ولی اون مرحله دوم، اون مرحله دوم بود، مرحله دوم. خب این از این مرحله به بعد رو دیگه از نظر پزشکی، علم پزشکی، اینه دیگه نمیگن زنده. یعنی واژه حیات، زندگی به این آدمی که هر سه قسمت مغزش آسیب دیده، هم مخچه، هم ساقه و هم اون قسمت اصلی مغز، این میگن که نمیگن دیگه زنده است، اینو میگن مرگ مغز. و کسی که مبتلا شده به این حالت رو میگن مرگ مغزی پیدا کرده. خب این یه تقسیم بندی است. تو فقه یه تقسیم بندی هستش که ممکنه آقایون خونده باشن، حیات مستقر و حیات غیر مستقر. حیات مستقر همراه با ادراک، حرکت، نطق اختیاری است. این حیات مستقر رو میگه. حیات غیر مستقر، حیات بدون ادراک و بدون حرکت و بدون نطق چیه؟ اجباری، اختیاری است. حالا یه مسئله تو تجربه هست برای توضیحش، این رو فقط متن مسئله شو میخونیم. کتاب القصاص، قصاص النفس، درباره موجبات قصاص مسئله چه؟ لو جنا علیه فسیره فی حکم المذبو. یه کسی صدمه به بدن کسی زد، حالا با چاقو، با تیر، با هر چی، این حکم مذبوح پیدا کرد، یعنی انسان یا حیوان ذبح شده پیدا کرد. به حیث و لا یبقا له حیاتون مستقره، دیگه حیات استقرار دار نداره. یعنی این بخوایی نخوایی یه هفته دیگه، دو روز دیگه، یه سال دیگه میمیره. حالا فذبح و آخر، یکی دیگه اومد سرشو برید. حالا قصاص کدومش رو از قصاص خونن؟ میگه فلقبدو علال اول، قصاص ما به اولیه، چون او دیگه حیات مستقرش رو از بین برده. و هوال قاتل عمدن، اگه ما قطع عمدی بگیریم اون قاتل عمدیست. و علال ثانی دیتل جنایه، دومی اومده مثلا سرشو برده، این جنایته باز دیه جنایت چه بده هر چقدر میشه. جنازه باید کی؟ بر میت. چون این دیگه در حکم چیه؟ مرده است. ولو جنا علیه و کانت حیاته مستقر. اگر حیات مستقر بود بعد از جنایت، یه چاقو زد به مثلا یه جایی از بدنش ولی حیات مستقر، فذبحه آخر، دیگری ما سرش برید، فالقبض علی ثانی، اینجا قصاص با دومیه چون حیات مستقره داشت، اینجا میتونست زندگی کنه. و علل اول حکم الجرح قصاصن، یه چاقو زده مثلا به رونش، اون میاد خوشمون او عرشن سوا اون کار جهنم ما یقتل مثلو او یقتل غالبا، اونش فرق دیگه نمی کنه. اینکه میخواستم فقط برای این توضیح خوندم که حیات مستقر و غیر مستقر هم در از گونه های حیات هست در فقه. خب این مراحل حیات از نظر پزشکی، این دومیش هم از نظر فقهی. مراحل مرگ به تناسب همون مراحلی که حیات داشت، مرگ هم همون مراحل رو داره. در قدیم، در حکمت گذشته، پزشکان گذشته، اونجا مرگ میگفتن عبارت از توقف حرکت خون و تنفس. اگه خون دیگه گردش نداشت، کسی نفس نمی‌کشید، این چیه؟ مرده. معیار مرگ چی بود؟ ایست قلبی، ریوی و راه تشخیص هم نبض. اگه نبض کسی رو میگرفتن، اگه دید نبضش دیگه کار نمیکنه، نفس هم دیگه نمیکشه، این دیگه میگفتن چیه؟ اطبای گذشته میگفتن مرد. اما در دانش پزشکی فعلی اینجور نیست. ممکنه کسی نبضش نزنه، ریش هم نفس هم نداشته باشه، ولی کن چی کنه؟ ایست قلبی داشته باشه، اونجا شوک بهش میدن و زندش میکنه. کار قلب و ریه به طور کلی متوقف شده، ولی شم بر میگردونن. البته در صورتی که مغز چیه؟ آسیب اساسی ندیده باشه. میمیره؟ خب بله، ولی شم اگه همون موقع میتونه قابل برگشته دیگه، همون موقع قابل برگشت. بنابراین معیار مرگ در پزشکی جدید ایستادن قلب و مغزه. یعنی مغز در واقع هر سه قسمتش تأثیر بشه فعالیتش، قلبم متوقف بشه کارش. این میشه چی میشه؟ این میشه مرد. یعنی این در دانش پزشکی فعلی هم مغز مشکلیشه، باید مغز از کار افتاده بشه، قلبم از کار، این دوتا که از کار افتاد دیگه میگن مرده. این مرحله اول. مرحله دوم مرگ ادراکات انسانی هست. این هم حالت دومه چیه؟ حیاته، که حیات نباتی داره که قبلا گفتیم بخشی از فعالیت مغز تعطیله، ادراکات و فعالیت ارادی از انسان سلب شده، ولی به دلیل فعالیت مغز، ساقه مغز، فعالیت های حیاتی بدن ادامه داره مثل قلب و ریه. این هم مرحله دومه. سوم، مرحله سوم مرگ مغز به طور کامل، که فعالیت مغز و ساقش به طور کامل چی شده؟ تعطیل شده و دیگه هم برگشت پذیرم نیست، دیگه برگشت ناپذیره. ولی با دستگاه های مصنوعی چی کار میکنن؟ تنفس داره، کبد کار میکنه، ریه کار میکنه، قلبم کار میکنه. حالا اون چی فعلا مورد بحث ماست اینه که موضوع بحث ما در این صورت سوم، دوم رو کاری ندارم الان، کاری ندارم. صورت سوم، آیا احکام موت بر کسی که دچار مرگ مغز شده این جاریست یا نه؟ یعنی ارثش میتونیم تقسیم کنیم، قصاص میتونیم بکنیم، دیهش میتونیم بگیریم، همسرش میتونه عده نگه داره، وکالت یکش هم چیه؟ پیوند اعضای، حکمش چیه؟ بله. یا مثلا از این مهمتر، وسایل کمکیشو میشه قطع کرد یا نه؟ خب از این مورد ابتلاشو میشه دیگه. آیا مثلا دستگاه گذاشتن تنفس مصنوعی، اینه که تنفس مصنوعی گذاشتن میگه تنفس برداری میمیره، آیا تنفس بزن تنفس مصنوعی بعد بردن، اینه بعض از آقای میگن جایزه بعض میگن جایز نیست، اینجا حالا به فتاوا میرسه. درمان نیستش دیگه، میخواد مثلا میخواد دو هفته سه هفته مثلا نگهش داره اینجوری، مثلا درمان نیستش دیگه، فقط به کمک دستگاه کار میکنه که گفتیم معمول ها چی چیکار میکنه. خب نگه داشتنش که برای چی نگه میزن، زنده بمونه به خیال میره. حالا بذاریم میرسیم همین میرسیم همین برای مباحث میرسیم. حالا ابتدا ما الان یکی دو تا فتوا رو نقل میکنیم، بعد میریم سراغ ادله. عده ای از فقها تصریح میکنن این شخصی که در مرحله سوم هست مرده محسوب میشه، هنوز زنده است، مثل آیت الله صافی، بهجت، آیت الله تبریزی، وحید خراسانی، آی سیستانی، آی فاضل لنکر، اینا همه کسانی هستن که میگن این چیه؟ مرده نیست، زنده است هنوز. حالا میرسیم در اجازه بدید میرسیم. حالا یه فتواشونو ببینیم. ببینیم آی صافی، این در استفتاءات پزشکیشون هم چون جوابی که میده در رابطه با این مسئله میفهمد به طور کلی میزان در حکم به مرگ و ترتب احکام موت و میت بر شخص دائر مدار زهاق یعنی خارج شدن روح با حکم عرف به زهاق روح و مرگ اوست. ببینید حالا این نامش بحث داره ها، بعدا در رابطه دلیلش باز بحث کنیم که اگر بخوایم بگیم که این مرده است و اون احکامی که میت هست و این جاری هست، چون معیار رو این میدونه که روح چیکار کنیشه از بدن مفارقت کرده باشه، جدا شده باشه. از معیار از کجا میتونیم بفهمیم که روح از بدن جدا شده یا نه، خارج شده یا نه؟ میفرماید که عرف، عرف بگه که عرف هم میگه دیگه مرده دیگه روح نداره دیگه عرف. حالا بعدش بحث میکنیم که آیا عرف عام، عرف خاص، عرف دقیق است، عرف غیر دقیق است، عرف متشرع است، این حالا بحث میکنیم. حالا ایشون میگه ظاهر حرفشون یه عرف عام، فرمایشون یه عرف عام، و مادام که عرف حکم نمی کند و او را زنده میگویند، تمام احکامی که بر آن مترتب بوده شرعا مترتب است. این که میگن که عرفا میگه خب این که قلبش داره کار میکنه، این که کبدش داره، حال با دستگاه باشه، میگن این الان زنده است. همه احکام زنده میفرمان مترتب بر همین شخص هم میشه. حالا میز به اجازه برای این فتوا رو داریم، دلیل اون موقع دلیل اشکال داره، حتی دیه و قصاص همش. بلی اگر بر حسب عرف موت ثابت و مسلم باشه، اگر عرفان گفتن آقا این که دیگه الان مرده، مغزش متلاشی شده، این دیگه مرده است دیگه، اگر عرفی هم چیزی گفت، ولی پزشک احتمال حیات او را بدهد، او میگه عرفان میگه مرده، ولی این هم پزشک احتمال میده زنده باشه، هر عملی که موجب قتل بشود نسبت به او جایز، بازم اینجا جایز نیست، پزشک اگه پزشک میگه جایز نیست. ولی اگر کسی در این فرض مرتکب قتل شود، حالا اگر کسی آمد گفت احتمال حیات داره، عرفان میگه مرده، عرفان میگه مرده، پزشک میگه احتمال زنده بودنش هست، میگه اگه کسی اومد این حکم قصاص، چون شک داریم قتل، چون نگفته یقینا که شک داریم، و وجوب صرف مال یا عدم وجوب آن نیز دائر مدار حکم عرف. اگر حالا میگیم ما کلی باز پول بدیم این رو چیکار کنن؟ دستگاه بدنش بشه بیمار هر جور دانستان بدیم اینا، آیا اصلاف و تبدیل؟ چون یکی از مباحثی که در بدن میاد همین مسئله اصلاف و تبدیل، اینکه میدونیم که مرده مغزش متلاشی شده برایش ناپذیری است، خب میخوام پول بدم هر شبی چقدر مثلا این اصلاف دیگه، بگیم دستگاه رو بردن تموم بشه. میفرماید که میگه اونم عرفی هست، عدم دائر مدار حکم عرف به حیات یا موت اوست. و در مسئله تفاصیل دیگری است که اینجا هم مقدار کفایت میکنه. بعد در مسئله بعدی سوال میکنن که اگر کسی مرگ مغزی دچار شده و علم پزشکی او را در این حال مرده میدونه و تنها با استفاده از دستگاه به زندگی موقت نباتی ادامه میدهد، آیا میتوان عضوی از بدن وی را برداشته به شخص نیازمند پیوند زد یا نه؟ حالا این دیگه بحث پیوند مغزی است که حالشون میگه این بحثش بعدن میاد. در هیچ یک از موارد مذکوره جایز نیست عضو برداشته بشه، چون از کسانی هستن که حرام میدونن که این نمیشه، برای پیوند نمیشه. بعد خب این یه بحث. در خدمت رو عرض کنم که آیون دیگه هم این رو گفتن، ولی حالا فتاواشون رو جلسه بعد میخونیم. در مقابل این فتاوا خدمت رو عرض کنم یه دسته دیگه هستن از فقها که میگن نه این مرده. شخصی که خدمت رو عرض کنم که این از مثل آیت الله مکارم، میگن اینجا این شخص شخصیست که مرده است. البته اینجا اینشون اختلاف هست، بعضیشون میگن که مثل آقای مکارم تفصیل میده به این احکام که حالا بعد فتواشون رو میخونیم. شون میفرمند که از نظر برداشتن عضوی از اعضای این به پیوند زدن این جایزه، ولی که میخواد دیه قصاص نمیدن سایر احکام رو میگن نه، تابع همون مرگ کامل هستش. این رو این دوتا رو از هم دیهشون جدا میکنن، بعضی هم جدا نمیدونن خدمت. حالا این رو دیگه انشالله در جلسه بعد روش ادامه بحث رو باید بمونه برای جلسه بعد. غفر الله لنا و لکم.